بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شکر خدا که خدای متعال به لطف و کرمش عنایتی مجددی که درس را دوباره ادامه دهیم و نفس زندگی رونق بگیرد که برای یک روحانی مثل شماها عزیزان نفس حیات بخش حضور در درس و بحث مخصوصا فراگیری فقه هست که العلم نورون یعنی الفقه نورون یخلفه الله فی قلب من یشاء که موهبت الهی است. تنفس آزاد آباد پررونق می شود برای کسانی که توفیق پیدا کنند مشغول جلسه بحث فقه باشد. مکرر گفتم به قول آقای شهابی آنچه البته به جایی برسد تکرار است که اگر حل مشکل زندگی و یا سلامت جسمی و یا رفع ملاطمات هم در نظر بگیریم راه حلش اینه که بحث فقه را ادامه بدیم. شما یک تجربه بکنید، یک هفته یک روز جلسه بیایید، بعد از تفکر کوتاه ببینید جلسه بحث آمد روح آدم آزادتر، باطن آدم شادتر و کارها هم رونق بهتری دارد. یک هفته نیایید ببینیم کسل، افسردگی، گرفتاری ها، ابتلاعات، میخواد خستگی بگیریم یک هفته، تا میخواهید یک هفته خستگی بگیرید یک عالم گرفتاری های ناخواسته به سراغ آدم میاد. اما اگه بگیم نه درس ادامه بدیم، خستگی ها از دور نگاهتون میکنن و عقب نشینی میکنن. این یک تجربه است بنده حقیر برای شما عزیزان به عنوان یک دلسوز و ارادتمند، به عنوان یک تجربه هستم. آنچه که برای روحانی که در حدی برسد که درس و بحث فقه رو بتوند بفهمد، در این حدها بتوند بفهمد، دیگه می شود نفس زندگی، تنفس. تکرار در تکرار گفتن که استادون علامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه می فرمود که من اگر درس نگم می میرم. حقیقتا این زندگی یعنی درس، یعنی تدریس و تدرس. این شکر خداست که الحمدلله دوباره خدا توفیق من داد که آمدیم و مشغول درس و بحث شدیم. نفس آزاد شد، نفس زندگی از فشار دنیا آمد بیرون، فضای خودش رو پیدا کرد، شد آزاد. خداوند نعمت تدریس و تدرس و نعمت فراگیری فقه اهل بیت را برای ما به کرمش مستدام بدارد. همه بلاها و نگرانی ها و نابسامانی ها را به برکت فقه اهل بیت خداوند از مسیر زندگی همه اینجا دفع و رفع بفرماید. انشاءالله این دعا قبول است به امید خدا. اما بحث ما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل مربوط به امور معفو عنه فرمودند که دم جروح و قروح از امور معفو عنه است. این مسئله را بحث کردیم، استدلال و منابعی و مدارکی که داشت هم بیان شد. تتمه این مسئله کامل نشد که الان ادامه بدیم از این قسمت. بعد از که فرمود الاول دم الجروح و القروح ما لم تبره فی صوب عمل بدن تا به اینجا، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِي تَكْهِيرِهِ اَوْ تَبْدِيلِهِ عَلَى نَوْءِ النَّاسِ فَالْأَحْوَةُ اِزَالَتُهُ اَوْ فَالْأَحْوَةُ اِزَالَتُهُ اَوْ تَبْدِيلُ الصَّوْبِ. یک خصوصیت در مسئله اضافه شد و اون اینه که فرمود اگر در تطهیر خون قروح و جروح مشقتی نباشد، چه مشقتی؟ مشقت نوعیه. اگر مشقت نوعیه نباشد فرمود که احتیاط این است که باید اون دم قروح و جروح ازاله شود یا صوبی که متنجس است تبدیل بشود به صوب طاهر. این یک خصوصیتی بود که اضافه شد. بعدم می فرماید که و کذا یعتبر ان یکون الجرح مما یعتد به. و بازم در این عفو از دم جروح و قروح شرط است که جرح معتد به باشد، یعنی زخمی باشد که تا حدودی زخم پایداریه، جزئی و زود گذر نیست. و لهو ثباتون و استقرار معتدنبه باشد. معتدنبه رو خودش شرح میداد، معتدنبه یعنی چه؟ لهو ثباتون و استقرار، یه زخم قروح و جروحی است که ثبات داره، هست، به این زودی ها منطقه رو ترک نمیکنه، مستقر و پایدار، محکم، پایش هم محکم، سطحی نیست. بعدم فرعی را نسبت به این شرط بیان میکنه، میفرماید فالجروح الجزئیت و یجب تطهیر دمها. خود دست آدم یک کمی زخم شد، زخم بسیار جزئی، یه سوزنی اصابت کرد، خون بیرون اومد، دم جروح دیگه، جروح جزئی است، یجب تطهیر دمها. ها ولا یجب فی، تا اینجا این خصوصیات، دو تا خصوصیت اضافه شد. بعدم می فرماید ولا یجب فی ما یعفا عنه منعه عن تنجیز، نعم یجب شده اذا کان فی موضع یتعارف شده ولا یختص. مسئله فرع دیگه می شد. این فرع چه می شد؟ میگه واجب نیست در خونی که معفو عن هست که شما جلوگیری کنید از سرایت آن در محیط اطرافش، واجب نیست. اون که معفون ان هست محیط اطرافش هم اگر آلوده کند در حد متعارف اشکال نداره. منعش، منع از تنجیس واجب نیست. مثلا بند انگشتتون از اون جروح مزمن دارند، خونی که ازش بیرون میاد محیط اطرافش رو هم اگر فرا بگیرد اشکالی ندارد. واجب نیست که اونو باید در همون منطقهش نگه بداریم. لا یجب و من او ان تنجیس معناش اینه. بعد می فرماید نعم یجب و شدهو. چه فرمود؟ بله همین عبارت درست خوندم، نعم یجب شدهو. من از گسترش واجب نیست ولی بستنش واجبه. ببندید جایی که متعارف است برای بست شدن، قابل بست شدن هست. اگر یه جایی از بدن فرض کنید زیر بغل آدمه یا یک قسمت کنار پایی، قسمت پایین گوش آدمه، حالا با چسبای اینا ممکنه بشه بست، اما با اون بستنی که زبان قدیم مرسوم بود دیگه اونجا ممکن نیست. حالا شما فرض کنید قسمت از اعضای بدن که زخم مزمنی دارد و قابل بستن نیست که ساقته، اما اگر قابل بستن و شد باشد، شد یعنی بستن، مشدد یعنی بست شده، آنجایی که قابل بستن هست باید ببندد و واجب است بستنش. بعدم مسئله بعدی رو بیان میکنه، فرع بعدی رو میفرماید ولا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدى عن البدن الى اللباس او الى اطراف المحل کان معفوا لكن بالمقدار متعارف. فی مثل ذلک الجرح میگن عف که گفتیم دم جروح و قروع معفو است، این عف اختصاص به عف خود روی زخم ندارد که اون خونی که روی زخم معفو باشد. اگر اون خون سرایت کند به اطراف، که گفتیم اگر اون خون سرایت کند به لباس اشکال ندارد، نجس نیست، مورد عفو. این متنی بود که گفته شد و فتوا را فهمیدیم. اما لباسی که نزدیک به اون محل هست که متعارف باشد. اما ادله‌ای که در این رابطه مورد استناد قرار میگیرد به طور کل اطلاقات نصوص است. ما نصوصی که در باره عفو دم قروح و جروح داشتیم مورد بررسی قرار دادیم، نصوص معتبری بود، اطلاقاتی داشت که اون اطلاقات اینجا را پوشش میداد. میتوانیم به عنوان نمونه صحیحه لیس مرادی را ما مورد استناد قرار بدیم. لیس مرادی کیه؟ احسنتم، سوال خیلی ابتدایی بود، ترسم از این بود که خدای نخواسته تطبیق نکنید. نه الحمدلله. صحیحه ابوبصیر که ابوبصیر اسم کوچکش با لقبش میشود لیث مرادی، این حدیث در کتاب وسائل جلد 2 باب 22 از ابواب نجاسات حدیث شماره 5 سند خونده بودیم، صحیح است، از لیث مرادی. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون فيه به الدمامي والقروف فجلده وثيابه وثيابه مملوءه دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال يسلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. اینه چون خونده بودیم مفصل، فقط اشاره بکنیم که اینجا ازش کمک بگیریم. مورد این حد روایت به طور دقیق دمامیل و قروح آمده، دملها و دانه ها. خب اینها به طور طبیعی و دمامیل دملها که خون زیاد دارند به محیط اطراف سرایت میکنند و مشقت دارند. چه مطلبی را تا اینجا خوندیم؟ خصوصیت اول این بود که گفتیم اگر مشقت نباشه، روایت آمد گفت که دمامیل که به طور طبیعی لازمه این دمامیل، تطهیر این دمامیل مشقته دیگه، و عفو که آمده است کجا آمده است؟ محط فرود عفو با خون قروح و جروح است که شستشویش مشقت نوعیه دارد. پس از خود نصوص مشقت استفاده می شود، جایی که مشقت نباشد و قابل ازاله باشد ادله تنجیس. ادله
امام رو هنوز نفهمیده، سوال سوال دارد، جواب امام رو هنوز نفهمیده.
لا یغسلها ولا شیء علی، نگفتم؟ گفته بودم بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر گوش ندادم، عیب ندارم، من نگفتم؟ آقای باقری، من پشت سر آقای باقری اگر طرفدار منم نباشد پشت سرش نماز جماعت اقتدا میکنم، اگر طرفدار منم نبود. بنابراین یک عادل که از موضوع خبر بدهد کافیه. بله آقای محمدی زهران فرمودن گفتیم هم. چهارشنبه نزدیکه، نگران نمیشه. به حضور شما، پس از که دمامیل را در این روایت محور عفو قرار داده و موضوع قرار گرفته و از این میفهمیم که اولا مشقت درش هست و ثانیا محیط اطراف خودش رو قطعا آلوده میکند، عفو که خورده است به خون خود آن موضع و خون محیط اطراف. اما صبح از کجا که گفتیم؟ در همین صحیحه آمده است که لا یغسلها، آمده است که فقال علیه السلام یصلی فی ثیابه، یصلی فی ثیابه. نقطه سوم هم پوشش داد. نقطه سوم چه بود؟ هم اول مشقت، دوم محیط اطراف، سوم اگر سرایت بکند به صوب. هر سه نکته را این صحیحه پوشش میده که دمامیل هست و بعد به حضور شما شستنش مشقت دارد و محیط اطرافش رو هم آلوده می کند. و امام هم فرمود یصلی فی ثیابها، که اگر منتقل بشود از محل به ثیاب، با همون ثیاب آلوده شما می توانید نمازتون رو بخونید. عفو فراگیره. تازه ما اطلاق گفتیم، بلکه از این حدیث که انتخاب شد ما میتونیم بگیم جزء مدلول مطابقی نصوص ما عفو از موضع سرایت است. یعنی اون موضعی که سرایت به عمل آمده در خود نص مورد عفو اعلام شده است. این نکات که کامل شد، موثقه عبدالرحمن ابن عبدالله هم، ابن ابی عبدالله هم که روایت شماره 6 همین این باب هست، قبلا هم خونده بودیم، اون هم از امام صادق علیه السلام نقل میکن، الجرح یکون فی مکان لا یقدر علا ربطه، تا می فرماید فیصیب ثوبی فقال دعه فلا یضرک ان لا تغسله. حدیث اول کافی بود، اما حدیث دوم که خوندم یه دونه خصوصیت اضافه شد. چه بود؟ در حدیث اول، روایت اول، فقط دمامیل و قروح بود، در این حدیث دوم تصریح شده به جهر. دیگه جایی برای سؤال ذهنی شما واقعی نیست که خب حدیث اول دمامیل و قروح، دمامیل دمبلها دونه های بزرگ، قروح دونه های کوچک، و اینجا جرح هم آمده. در این موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم مسئله صبح گفته شده که صبح اگر آلوده بشود می فرماید که لا فلا یضر رو که ان لا تغسلهو، در جواب سؤالی که گفته بود فیصیب و ثوبی. از این دوتا حدیث صحیحه و موثقه که می شود علی الاقل اطلاق بگیم، و اگر با دقت بنگریم اطلاق هم نیست، بلکه مدلول مطابقی این دوتا حدیث و تصریح این دوتا حدیث همان است که در متن آمده است، که چه؟ که محیط اطراف معفو است و اگر سرایت بکند به لباس هم مورد عفو هست، و مشقت نوعیه هم لازم هست. لذا جروح جزئیه که نکته سوم بود، جروح جزئیه‌ای که برای شما گفتیم اگر زخم بسیار عادی باشد، سوزنی به دست و پای آدم فرو رفت و خونم در اومد، می شود چه؟ می شود زخم دیگه، جرح، باید اطلاق جرح بگیرد. در این رابطه جوابی که شما دارید این است که اولا ادعای انصراف بعید نیست که بگیم عفو انصراف دارد به اون کروه و جروحی که ثابت و مستقرن و معتدان به هستن. و ثانیاً نص رو دیدیم که دلالت دارد و تقریبا تصریح دارد به اینکه عفو اختصاص دارد به این موارد، به موردی که دمامیل و قروح باشد یا جرحی که یسیل و دم منهو باشد. و ثالثا جروح جزئیه مورد اطلاق ادله تطهیر و تنجیس. تنجیس حکمی دارد، اطلاقش چیه؟ جایی که مانعی نداشته باشیم خود ادله تنجیس میگه واجب است با شما تطهیر. تا به اینجا مطلب تمام بود و روبراه و بدون اشکال. یک نکته را عنایت کنید تا برسیم به لایجب و منع تنجیس. این قسمت را اجازه بدید که تنظیم بکنیم. بعد از که این مطلب رو گفتیم و فتوا هم اعلام شد، به لازم است به یک نکته دقت کنیم، عنایت کنیم. احتیاط احوت وجوبی شد، احوت وجوبی شد، چون فتوا درباره این فرع نیست، درباره عدم مشقت نوعیه نیست، درباره مشقت نوعیه عقدی است، درباره عدم مشقت نوعیه احوت چی؟ تطهیر و ازاله است. احوت احوت وجوبی است. نه ببینید، حالا براتون بخونم. آقای نوری نوور الله ذهنکم انشاءالله میفرماید که قلیان امکن الازاله و تبدیل بلا مشقت املا. نعم یعتبر ان یکون مما فیه مشقت نوعیه. این وقتا تا اینجا تمام شد. این فتوا مربوط میشد، عف مربوط میشد که مشقت نوعیه وجود داشته باشه. فإن کان مما لا مشقت الاحمد ازالته. اگر مشقت نوعیه نباشد، احمد اینه که باید ازاله بشه. احمد احمد وجوبی است. بسیار خوب، سوال توضیحی خوبی بود که اینا به درد آدم میخوره. اما چه گفتیم؟ عنایت کنید، عنوان کنید، توضیحی درباره مشقت. در اصطلاح فقه مشقت عبارت است از عسر و حرج، از عناوین ثانویه است. اگر ذهن شریفتون سپرده باشید، گفته ایم که قاعده نفی عسر و حرج که دو تا عنوان دارد در ابتدا مورد اشکال و سؤاله. چطوری مورد سؤاله؟ یک قاعده دو تا عنوان مگه میشن؟ نفی عسر و حرج یک قاعده که نمیشن. یا بگید نفی حرج. اما در قواعد میگید قاعده نفی عسر و حرج، دو تا عنوان آوردی و هر دو با هم فرق میکنه. عسر چیزیست، حرج چیزیست. فرقاش هم گفتیم مفصل، شما یادتون هستی که آقای جریابانی درسته، آقای آمادی درسته، یادتون. بسیار خوب. بعد در اونجا گفته بودیم که عسر و حرج رو توجیه کرده بودن که ما یک قاعده دارای دو تا موضوع، یک قاعده دو تا موضوع جور در نمیاد. یه توجیه این بود که گفته بودن عسر جسمیست، حرج روحیست، کنار هم که قرار بگیرد کامل میشد. این یه توجیهی بود که گفته شده بود. اما چه گفتید؟ سوالی که از شما کردم اشکال بر خودم وارد بود، اینو برای شما شرح نداده بودم، درسته؟ یا شرح داده بودم یا تمام شرح نداده بودم. اما جواب اصلیش چه شد؟ این شد که عسر و حرج در حقیقت تحدید مشقت است. مشقت عنوانه، عرف ابتدای مشقته، حرج انتهای مشقته. یک عنوانه تو تحدید کرده بدایه و نهایه، بدایت المشقت عسر، نهایت المشقت حرج. پس یک موضوع اشکال وارد نیست، منتها شما به فقه که وارد بشید، مذاق فقه که خوب انشاءالله بچشید و خوب لمس کنید، میدونید که در فقه مشقت مساوی با عسر و حرجه. این مطلب که توضیحی گفتم برای شما، الان اشکال کار اینه که در عناوین ثانویه کلن یادتون نرن و در عناوین ثانویه قضایا منحل می شود به قضایای شخصیه. قضایای حقیقی است، عناوین ثانویه از قبیل قضایای حقیقی است و منحل می شود به قضایای شخصیه. یعنی کل من علیه عسرون فیعفا عنه دم جرحه، قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه منحل میشه به قضایای جزئیه شخصیه. این دو تا نقطه ای که گفتیم مطلب خودشون رو شد میدن چه میشه؟ از اون حرجی و اون مشقتی که رافع هست، حرج شخصی است، قضیه شخصی است. اگه این نباشد، مستلزم این می شود که رفع تکلیف از غیر موضوع بشود. نوعیه که شد یه فرد حرج اصلا ندارد. مثلا ما میگیم ماه رمضان تابستان سال برای افراد سال خورده، پیرمردها پیرزنها حرج نوعا. خیلی خوب، و یک پیرمردی هست خیلی پرتوان، روزه گرفتن براش هیچ مسئله نیست. خب او روزه نگیرد، او روزه نگیرد برای اینکه برای اون دیگری حرجه، چون اون دیگری براش حرجه این روزه نگیرد. حکم از موضوع جدا میشد، حکم از موضوع جدا میشد. بنابراین قابل قبول نیست که بگیم حرج مشقت نوعی یا کارسازه. مطرح موضوع حکم مشقت نوعی اثر دارد، اثرش جای دیگه است، الان میگم براتون. بنابراین به عنوان موضوع حکم مشقت نوعیه نمیتواند موضوع حکم باشد با اون دلیل تحلیلی که براتون گفته شد. و خوشبختانه، اجازه بخ، خوشبختانه من به آیه تراویم سوال کرده بود، یادم رفت، فراموش کردم. حالا سوال شما رو اجازه بدید کامل بکنم. و خوشبختانه خود سیدون الاستاد اینجا مشقت نوعیه رو تایید میکنن، در حالی که در بحث اصول و قواعد فقه ضرر و شخصی، حرج و شخصی اعلام میکنن با همون شرح و توضیحی که دادیم. در نتیجه این تحقیقی که به عمل آمد چه میشود؟ مشقت نوعیه نباید اینجا معیار کار، ملاک کار باشد، بلکه ملاک و معیار اگر مشقت در نظر بگیریم مشقت شخصی است. لذا اگر کسی در تابستان سال که خود سیدم مثال میزند، سید الاستاد کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 392 هشت تا صفحه 400 این مسائل رو بحث میکنه. میفرماید اگر تابستان سال شستن و تطهیر خیلی راحت باشه و هیچ مشقتی در کار نباشه، واجب نیست. چرا؟ چون مشقت نوعیه کافیست. با این شرحی که داده شد این فتوا کار ما رو مشکل میکنن. چرا؟ چون اگر بحث کردیم که مشقت در کار هست، منظور از مشقت، مشقت شخصیه خواهد بود و مشقت شخصیه هر کجا مشقت وجود دارد عفو وجود دارد، هر کجا مشقت نیست. شما آب جاری حالت خوب بدنتون هم طوریست که خون که تطهیر بکنید برای لحظاتی هم بعد میاد، هیچ مشکلی هم نداره. علاقه هم دارید، نمازتون خیلی با طهارت و پاکیزگی خاصی انجام بدید، با این وضعیت هیچ حرجی که احساس نمی کنید لذت هم احساس میکنید. اینجا بگیم که تطهیر واجب نیست کار فوق العاده مشکلیه. بنابراین بله خوبه. اگر من گفتم جایز نیست، اصلاحی شما درست بود. اگر بگیم واجب نیست، ما چه گفتم؟ اگر آها خیلی خوبه شیخانم، بسیار عالیه. فقط یه لحظه گوش بید کامل بکنم با هم جور در میایی انشالله، بحثا درگیری نداریم. میفرماید اگر ما بگیم در صورتی که تطهیر بسیار ساده است بگیم واجب نیست، همین واجب نیست، همین حکم خالی از اشکاله. چرا واجب نیست؟ واجب میتونه، آسون کار، نجس هم هست، حرجی هم نیست. چرا واجب نباشه؟ اگر این واجب نیست خالی از اشکال نخواهد بود. تازه از مسائل اداره جامعه و تشکیلات و برنامه‌های خیلی وسیع بعضی از شخصیت ها که برمیگردد یه مقدار ذهنشان فعلا گاهی ممکنه دورتر از بحث کار کنه، عیب ندارد. الجواد قد یک بو به مقام فضل و علمشان صدمه وارد نیست، چون فضل ایشان ثابت شده هست. این مطلب که گفته شد، اگه سوال شما شکر خدا یاد شما رفته باشد که فاهو باید مطلب، اگه یاد شما نرفته است ظاهرا تکمیلی میگفتی چیزی.
اصلا که چون که
مرحوم
هست
آیا روایت فهمیده
میشه؟ چرا
فتوا میگرد مثل آرا میگرد متعارف شما این در حد متعارف شهر. سید میگرد که متعارفش اینه که اون زخم جایی که قرار دارد، محیط اطراف یا لباسی که رو اون زخم قرار داره، این متعارف. اما هم میفرماید که اگر پای آدم زخم شده یا دست آدم زخم شده، از اون خون زخم و خون دمل اگر به دستتون چیزی اصابت کرد، دستتون رو بعد به سرتون زدید، اگر سرتون متنجس شد دیگه این غیر متعارفه، این خواب عقل اوه اینه. اوه اون محیط اطراف و در معرض سرایت، محیط قرمانش این میشه محیط اطراف و در معرض سرایت میشه قابل هم
آقای فضیرش به مشتقت در مورد تکلیفیه به این مشکلی به این که مشتقت شخصیه مراده، اما در مورد وضعی مردم اینا اثباتش مشکل در آدم.
اتفاقا نقطه خوب را اشاره میکنه به این میرسیدم، قول داده بودم که مشقت نوعی هم تأثیر گذار هست. کجاست؟ در وضع قوانینه. اون یادتون نره، ذهنتون رفت تو اون مسئله. نکتش اینه که مشقت نوعی رو پس باید اصلا حذف کنیم و خود شما جوان ها فاکتور بگیریم. نه، مشقت نوعی هم اثر خودش رو داره در دو جا. میگم الان اگر یادم نرم
سید این لبو صبات
بله.
استقرار من گاهی اوقات برخورده که صبات داره استقرار داره اما این اتتون به نیست.
بله، اون دیگه جزء تشکیل بسیار بسیار عالیه. منم دوست دارم که عزیزان مسائل تطبیقیشان خوب دقت کنند که برای مردم مسئله میگه برای خود. اون ثبات و استقرار معناش اون خونابه یا رنگ خونی که از یک جای جزئی دونه خیلی کوچیکی دیده میشود، اون جزء مصادیق جزئی است. تشخیص این مصادیق در حقیقت تشخیص موضوع به عهده خود شماست. اونو موارد بسیار جزئی، یه بخار کوچیکی بوده رو دستتون، خارموندید دستتون و خون آمده ولی الان دیده میشه ثابته. این ثبات نیست، اینه نمیگه سم ثبات جمداری باشه که عرفش بگه که چیزی هست و تعیینش دست خودتون. این دوتا مطلبه که گفتیم اجازه بدید مشقت رو جمع کنیم و بریم. مشقت رو آقای نعیم میگه وقت تمام شد، تا جمع نکنیم که نمیشه دیگه. خیلی دو سه جمله انشالله جمع میشه.
یه جمع نکنیم مشقت
میشه. بله همینطور. مشقت بنابراین در جمع‌بندی، مشقتی که موضوع حکم است، مشقت رافع حکم، مشقت شخصی است. و اینجا که گفته می شود مشقت نوعیه، از لحاظ قواعد کار مشکلی است. بنابراین احتیاط لزومی این است که اگر فرد برای از ازاله دم قروح و جروح مشقت شخصیه نداشته باشد، باید ازاله کند. مضافا بر این، اینجا که مشقت نوعی نبود و مشقت شخصیه نبود، زیر مجموعه اون فرع قرار میگیرد که خود سید فرمود. که چه فرمود؟ که اگر تطهیرش و ازاله اش به سادگی بدون مشقت ممکن باشد، احوط ازالته است. بنابراین با استفاده از قسمت اول فرمایش خودشون و با تبصره‌ای که نسبت به معنای مشقت داشتیم، احتیاط لزومی این است جایی که ازاله دم جروح و قروح بدون مشقت ممکن باشد، احتیاط لزومی باید ازاله بشود. این مطلب تا اینجا کامل شد. اما مشقت نوعیه چه نقشی دارد؟ دوتا. یک، در وضع قوانین یا در احکام وضعیه. در قوانین موضوعی دنیای امروز که خب بالاخره ما دین اسلام رو برای جامعه هم میتونیم بگیم میتونم مدیریت بکنم، برای وضع قوانین عذر و حرج نوعی یا ضرر نوعی یا مصلحت نوعی میتونه ملاک حکم باشه، که این یک طریقه عقلائی است و این یک ارتکاز اخلا و یک طریقه اخلایی است. این از یک سو، و سود دیگری که در بحث خود ما دارد اینه که اگر مشقت نوعیه از نصوص تعبدن استفاده بشود، تأثیر گذاریش کجاست؟ شما که میخواهید خروج و جروح دستتون رو تطهیر کنید ولی نمیدونید الان اگر مبادرت به تطهیر بکنید براتون مشقت دارد یا ندارد، این خب میدونید که مشقت نوعیه دارد، نوعا مشقت آوره. اگر مشقت نوعیه از سوی نصوص ثابت بشود اینجا به درد ما میخورد. بر اساس وجود مشقت نوعیه شما اقدام به تطهیر نکنید. این قسمت از بس که مربوط به مشقت میشد کامل شد، اما و فرع بعدی زمینی که فرمود لا یجب و فی ما یعفا عنه من او عن تنجیس نعم یجب و شده او، انشاءالله فردا شرحش رو بدیم. برای سلامتی آمان و زمان سلامتی.